تاریخ سوم آوریل 1983، مصاحبه شونده تیمسار حسن علوی‌کیا، مصاحبه کننده اکبر اعتماد، نوار چهارم روی دوم. خب تیمسار، در مدتی که در آلمان بودید اگر وقایع جالبی هست که ذکر بفرمایید لطفا بگید.
در آلمان من سعیم این بود که واقعا برم به دنبال این که دانشجوها رو نگذارم که این گروه های مخالف، گروه های چپی اینا رو تحت تاثیر قرار بدن و به طرف خودشون جلب بکنن. خب در تمام اروپا هم سایر واحد های سایر استاسیون ها اینا همه با من ارتباط داشتن و سیاست کلی ما یه هم چیزی بود. البته یه ده مامورین داشتیم در داخل گروه های مختلف، در داخل سازمان های دانشجویی اطلاعات کسب میکردیم، یه اطلاعات هم برای تهران میفرستدیم. سعی اصلی من این بود که با بعضی افراد خیلی برجسته در داخل سازمان های دانشجویی تماس بگیرم و با خیلی هم تماس گرفتم. کسانی که هنوزم الان فعال هستن، مثل همون حسن ماسالی و امثال هم که بودن. در اون موقع یکی از کارهایی که خیلی اشتباه بود این تمدید نکردن گذرنامه ها بود و یا تجدید نکردن گذرنامه ها برای کسانی که فعالیت میکردم. من موقعی که علازت در اروپا میامدن یه دفعه بهشون عرض کردم که این چه خاصیتی داره غیر از این که ما اینها رو برعکس از خودمون دور بکنیم، هیچ گونه فایده دیگری برش مترتب نیست. اجازه بدن اینا گذرنامه هاشون بدن، چون ندیم اینا میرن بالاخره یه مدرکی از کشورهای مختلفی که هستن میگیرن و میمونن زندگی میکنن و خیلی آسونتر فعالیت میکنن. حالا ازتم قبول کرد، گفت که بله هر کاملا درسته، چرا، ولی این رو ما اختیارش میذاریم با خود شما که به هر کی لازم بدیم. گفتم دیگه هر کی نداره، ما باید به همه بدیم، هر کی بخواد باشه. به هر حال ممکنه بری بعضیا در یک وضعیتی باشن که بهتره که بهشون گذرنامه ندیم. خب این یکی از کارهای اساسی بود که ما آمدیم و در سفارتخانه ها گفتیم که بدن بهشون گذرنامه بدن. یه دفعه یادم میاد که این ماسالی جز اونایی بود که بهش گذرنامه نزده بودن و قرار بود که بیاد به سفارت و وقتی تو اردلان سفیر بود. من به اردلان گفتم که یه هر وقت میاد بگیم که بیارنش پلو شما، بعدی باید صحبت بکنیم و ضمناً منم بخواید که اونجا بشینیم یکم با هم دیگه صحبت بکنیم.
این چه کاره بود اون وقتا در
این دبیر سازمان دانشجویان بود. اون وقتم هنوز نمیشه گفت که یاد یک تاندانس چپی داشت، دانشجوی فعالی بود. منم گفت خیلی خوب، و یه روز به من اطلاع داد که ماسالی آمده. تا من از دفترم رسیدم اونجا متاسفانه اینا صحبتشون تمام شده بود و رفته بود. من از دکتر اردمان پرسیدم، گفتم چطور شد؟ گفت که دیگه آخه طول کشید تا آمدی. این دیگه گفت من بایستی برسم به قطار نافلان برم، اینه که من دیگه نخواستم نگهش بدنم. اما خب خیلی جالب بود برای که اینجا ما نشستیم خیلی صحبت کردیم و من خیلی اعتراض میکرد که علازت چرا به دانشجوها نمیرسن، چرا ما را همطور گذاشتن که با زندگانی های سخت اینجا تحصیل بکنیم و فرانه. خیلی کسان هستن که اینا احتیاجات دارن، احتیاج دارن که بهشون یک کمک های مادی کوچیک بشه، هیچ کی به فکر اینا نیست. من اینا اومد بهش گفتم که اینطور نیست، علازت اتفاقا یک کسی که اومد که پدر برای همه است، چطور ممکنه که اون به فکر شما نباشه؟ اتفاقا تمام تلاشش این است که به شماها کمک بشه، شما تحصیل بکنید، شما هستین که سازنده آینده ایران هستیم از این حرفا. بعد گفت که عکس علازت که اونجا بود بهش اینجوری کردم، گفتم که این والا این اون چه من میدونم از نزدیک جز این که برای شما بخواد یه پدر خوب باشه چیز دیگه نیست. مثلا این دامت گفت که خب انسان از پدرش هم توقع داره. گفت این بهترین چیزی بود و شما یه مشکلات بی خودی بریم چرا فراهم کنیم، چرا با ما گذرنامه نمیدیم، که من بهش گفتم همین الان برو گذرنامه رو بگیر و رفتن گذرنامه رو گرفتن. خب این یه روحیه اینجوری بود که از درست نقطه مقابلش استفاده میکردن، به جای اینکه اینها رو جلب بکنن اینها رو از خودشون دور میکردن. باز یه دفعه که من در تهران بودم، آمده بودم سال یه دفعه من میامدم تهران و از دو دفعه هم شرفیاب میشدم، یه دفعه موقعی که میامدم یه موقعی که میرفتم. شرفیاب که شده بودم زمان منصور بود نخست وزیر، رجوع دانشجو ها صحبت کردم. علازت اولش ذره عصبانی بود و گفتش که این همه ما بر اینا زحمت میکشیم، این همه بر اینا خشم کنیم، حالا اینا اونجا دارن بر علیه مملکتشون بر علیه ما فعالیت میکنن اینا. من بهشون گفتم که اولا علازت یه چیز بایستی توجه بفرمایید، اون این است که توی هر خانواده ممکنه که یه نفر که سه تا پسر داره یکیش خیلی درس خون باشه، یکیش متوسط باشه، یکیش هم بره دنبال الواتی. خب این سه گروه رو ما برید برای خودمون فکر کنیم، اون الواته رو شاید نتونیم کاری بهش بکنیم، اون باید بره اینقدر الواتی بکنه تا تو سرش بخوره. اون اولی و دومی هست که ما باید حفظش بکنیم که اون نشه مثل سومی. بنابراین من تمام فعالیتم این است که بتوانم اون دوتر نظرم که بشن اونجوری، و الا جوانیست و اونم محیط اروپا طبیعیست که خیلی آسون اینا میتوانن اینا رو به طرف خودشون جلب بکنن. بعدش آخرش کتم نظر یه چیز حضورتون عرض کنم، من اگه یه نفر از اینا نجات بدم، یک ایرونی نجات دادم که به راه غلط نرفته، من هدفم اینه. علازت بدون این که به من حرف بزنه رفت پشت تلفن و تلفن گرفت و دیدم مثل اینکه فهمیدن که با نخست وزیر صحبت می‌کنه، با منصور. گفت آقا برید دانشجوها چیکار کردین؟ حالا چی گفت نمیدونم. بعد گفتن که ولی الان علویکی‌ها اینجاست و یه مطلب میگه که خیلی جالبه. خب این بایستی آخه به درد اینا رسید، باید ببینیم چیکار باید بکنیم برای اینها. این رو بعد گفت که آه بالاخره یکی از اینا هم که ما نجات بدیم، یکی از بچه هامون نجات دادیم. این جمله ای بود که من گفتم اصلا تکرار کرد و من الان میفرستمش اونجا. شما یک کمیسیون تحت نظر خودتون تشکیل بدید و در مورد حرفای اینو همه رو گوش بکنید و بعد یه تصمیمات جدی برید دانشجویان بگیرید و نظر تصمیماتی که میگیرید، نظریاتی که دارید، اینا رو در ظرف یک هفته بیارید به نظر من بگذارنید که ما بگیم که چیکار بکنم. بعدم تلفن گذاشت و آمد و گفت که دیدید که بفرمایید برید برای نخست وزیر. و هم من تشکر کردم از علاقت و آمدم رفتم برای منصور. منصور مرسد بود و رفتم. گفت چیه موضوع؟ بودم حالا ما بخوایم شهر بدیم باز سال وقت طرف میشه، اما جلسه رو که فرموندن تشکیل بدید. اونجا دستور داد که وزیر آموزش پرورش که اون وقت جهان شاهی بود، وزیر فرهنگ اون وقت آقای پهلوی بود و خودش یک جلسه تشکیل بشه که ما حرفون بزنیم. من بهش گفتم که علاوه بر اینها یه نفرم اینجا هست که اون با من در اروپا همکاری میکنه، اون پرویز خونساری سوما لندن بود، اونم بد نیست که اونم بخواید در این جلسه شرکت کنه، اونم یه مطالبی در مورد دانشجویان از لندن داره که میتونه بهتون بگه. گفت بسیار خوب. و بعد آمدیم جلسه، فرداش اون روز جلسه تشکیل شد. وقتی آمدیم دیدیم که خیلی زیادن. این شریفی بود که اون وقت من معاون بود، دفتر بود، آن چی بود، این سام بود
معاونه وزارت آموزش پرورش بود،
بله بله سام بود سام بود مثل که اونم نمیدونم باز مدیر کل بود اون چی بود یا چیزی بود اونجا. اینا رو دانشایی با خودش آورد. بعد آقای پهلوود بود، پهلوود هم یه معاونش آورده بود، ولی یادم نیست کی بود، یکی رو آورده بود با خودش. حالا نشستن نشستن و گفتن چیه ما اطلاع با عنوان کردیم که مشکلات دانشجو در اروپا چی هست که این شامل همه میشه در دنیا هر جا هست. تمام این مشکلات کار لازم نیست تکرار بکنیم، تمام این مشکلات گفتیم. دانشجو میاد هیچ که نیست اونجا بهش رسیدگی بکنه، میان چپی ها میرن تو فرودگاه اینا رو میگیرن میبرن، میرن توی گارهای راه آهن اینا رو میگیرن میبرن. خب از اول به طور طبیعی ما هیچ تشکیلات برای چیز نداریم، برای هم که ما بایستی یه سازمان های دانشجویی درست بکنیم که فارغ از این باشد که با ما ارتباط داره و اینها بتونن که اون همون کارهایی که اونا میکنن اینا بکنن، یه بودجه هم داشته باشن که اینها به عنوان مثل قرض الحسنه بهشون بدن تا اینا بتونن تحصیلاتشون رو شروع بکنن. از این قبیل چیزها همطور پشتن هم گفتم. خونساری هم یه مقدار زیادی باز از گرفتاری های کنجا هست گفت که گفتن که آقا پس این سرپرست ها چیکار میکنن؟ گفتیم این سرپرست ها به درد میخوره. اونا برعکس آقای جانشایی و شریفی و سام استادی کردن برای سرپرستی، آقای پهله بودم چسبید به خانه های فرهنگی که باید خانه های فرهنگی ماه از چیز کردیم اونجا. گفتیم با نه خانه فرهنگی کسی میاد، اصلا ممکن نیست بیاد، این باید یه چیزی باشه که با خود دانشجو باشه. دانشجو اگر بود میتوانه با دانشجو سر و کار داشته باشه. ما به معنی که یه عنصر دولتی باشه، یه مرکز دولتی باشه، اینا هیچ کس نمیاد، برعکس طوری بود. این طوری بود که توی مثلا یه 5 دقیقه میگفتن که فعلا یه قهوهی بخوریم، یکی میاد بهم گفت من تایید کن، یکی میاد بهم گفت من تایید بکن. البته یه مطلبم بود اون اول که آقای نخست وزیر تشریف آورد، با اینکه علازت بهش گفته بود که تحت نظر خودتون باشه، اون آمد گفت که آیون فلان کس آمده و علازت یه همچه امر کرده و اینا، ببینین که ایشون چی میفرماین و یه تصمیمات بگیریم که من به عرض مبارکشون برسونم. من وقت ندارم و خداحافظ. اونم رفت، اون ننشست اصلا هیچ در جلسه هم نمون. خلاصه اینا یه حرف رو زمان من قسمت دوم هم که نشستیم باز همین بحث ها ادامه داشت و اونا سر طرز فکر خودشون استادیگی کردن و من و خونساری هم مخالفت کردیم، ولی مخالفتمون به جایی نرسید. یه جلسه گفتن دوشنبه دیگه که من دیدم بیخاصیته، دیدم فایده نداره، بی ربط، من خودم به معطل میکنم اینجا، باید بیام محل کارم. اینو که جلسه دوم بدون کسی چیزی به نخست‌وزیر تلفن کردم که قربان بنده حرفامو عملی زدم، دیگه چیز تازه‌ای ندارم، تصمیمات هر چی بگیرید من که نباید تصمیم بگیرم، تصمیم باید اون کمیسیونی که مأمور بررسی و تهیه گزارش بده اعلیحضرت بوده، اونا گزارششون رو تهیه بکنن و عرض برسونن. بنده دیگه باید خسم میشم. اونم که نگفت برو یا نرو، ما هم سوار شدیم رفتیم، نذاشتن. خلاصه نذاشتن که کار به یه چلی برسه
و اون کمیسیون به نتیجه نرسید
گزارش دیگه. یعنی دیگه بعد از اون من چیزی ندیدم که ببینم که اینها در نتیجه این بررسی چه چیزی تصمیم گرفتن که چی کاری بکنم. من دیگه من یعنی تصمیم بالاخره باز رفت روی، یعنی اون چه با بعدها فهمیدیم اینست که سرپرست ها زیادتر شدن، یا دو سرپرست به جاهای مختلف فرستادن، به همه کشورها فرستادن.
خب اونجا نقش سابق چی بود در این موارد؟ بالاخره این یه مسئله واقعا امنیتی بود و مسئله بود که سابق باید نظر داشته باشه. خود دستگاه سابق در تهران نسبت به این مسئله نظری نداشت.
خب خود ساواک اون وقت نظرش برمیگشت به اون که من نظر داشته باشم دیگه، بالاخره منم یه عامل اونا بودم دیگه، بنابراین دیگه حرف منو که نمیگفتم بی ربطی میگه که مزخرف میگه.
نه منظورم اینی که ساواک بعدن میتونست روی گزارش شما و حرف شما بیسته و ادامه بده.
دیگه نه اونا ایستادن نه اونا کاری کردن، هیچ کدومشون چون هیه کرده بودن لابد ساواک بالاخره. چون من بعدها نوشتم که من نتیجه این کمیسیون نفهمیدم که به کجا کشید. گفتن بعداً به اطلاعات میرسه. بعداً به اطلاعات میرسه. هیچ وقتم به اطلاع ما نرسید. ما هیچ وقتم نفهمیدیم که چه تصمیماتی گرفته بودم.
در اون موقع که شما در آلمان بودید، در کشورهای دیگر اروپا شما نمایندگانی داشتید؟
بله. اون
موقع تشکیلات چطوری بود؟
اون موقع نمایندگان خیلی کم، مثلا در پاریس فقط کوروش آریانا بود، مثلا در پاریس. در لندن نماینده ما نبود، ولی کارهای ما رو میکرد. ما از لحاظ مادی بهش کمک میکردیم، خونسری بود. در ایتالیا اون وقت وابسته نظامی، در این حالی که وابسته نظامی بود، غیر مستقیم قزنفری بود که با ما همکاری میکرد. دیگه در اون موقع جای دیگه نداشتیم. همه اون عواملی بود که خود ما به اصطلاح فنی منابعی بود که در کشورهای دیگه داشتیم که اونا مستقیماً با ما در آلمان ارتباط داشتن.
یعنی از خود دانشجویان؟
از خود دانشجویان، بله دیگه طبعاً.
خب شما اون وقت رابطتون با دانشجویان چطوری بود؟ یعنی دانشجویانی داشتید که با شما همکاری میکردن، گزارش بهتون میدادن؟
بله، آزو طبیعی است دیگه. همونطور که عرض کردم، من اتفاقاً بیشتر سعیم بود که با دانشجوها خیلی بیشتر ارتباط داشته باشم و با دانشجوها مستقیما ارتباط میگرفتم. حتی با اینایی که خیلی بعدها فعال بودن، با اینا همشون من تماس گرفتم. مثل همونه که اسم بردم، مثل مهدی خان بابا تهرانی، مثل اسمش هم یادم رفته که بعدها هم به ایران آمدن. هم من با اینا تماس داشتم، هم خونسالی در لندن با اغلب اینایی که فعال بودن تماس داشت. خب گذشته بسیم بوزری، پسر بوزری، نمیدونم اسمانو یادم نیست، با خیلی افراد برجسته، مثلا افرادی که توی در رأس کنفدراسیون بودن با اینا ارتباط داشتیم. غیر اونا هم که دانشجویان معمولی که خیلی چیز داشتیم. بعضی خود از راه های مختلف سعی میکردم که اینها رو قدی دورشون کنم. مثلا یادمه که پسر مجلسی که رئیس دیوان کشور بود، این در فرانکفورت خیلی فعالیت میکرد. مجلسی با دکتر اردان خیلی رفیق بود. من گفتم آقا دکتر اردان، این مجلسی خب خیلی حیفه، پسر مجلسی اینجا، شما که با پدرش دوستین، به پدره بگین یه جوری بشه بیاد اینجا پلو شما و من ببینمش، با هم دیگه صحبت کنیم. اون به مجلسی گفت، اونم به پسرش گفت، پسره آمد اونجا، اونشتیم صحبت کردیم. همچی شد که دیگه رفت فقط دنبال تحصیلش دیگه، ول کرد. به عنوان نمونه میگم، از این قبیل هی بود، دوست آشنا هرچی داشتیم، هی هر جور بود به وسیله باباهاشون میگفتیم که با ما تماس بگیرن، تماس میگرفتن، صحبت میکردیم. اساس این است که آدم واقعا صمیمانه به یه چیزی که معتقد هست با دانشجو طرف بشه، با جوان که به دلش بنشینه. خب این بهشون اثر میکرد و مفید واقع میشون.
اون دانشجویان ایرانی که با شما همکاری میکردن چطوری بود؟ طرز کارشون چطوری بود؟
چه نظر محسوستون مثلا؟
یعنی منظورم اینه که شما یه شبکهی بالاخره در اروپا داشتید از دانشجویان ایرانی که به شما اطلاع میدادن.
خب این طبیعیست، منابعی که میگیم این است که فرض بفرمایید این عضو کنفدراسیون، ارتباطاتی که با کنفدراسیون داشت گزارش میداد، مثلا کنفرانس هایی که داشتن، در این کنفرانس چه مذاکراتی شد، چه در این کنفرانس چپی ها چجور پیشنهاد کردن، راستی ها چجور، چون کنفدراسیون که بود که همه چپی که نبودن، کنفدراسیون دانشجویان بود، جبهه ملی داشت، ناسیونالیست داشت، کمونیست داشت، عضو حزب توده داشت. اینا گزارشاتی که از کنفدراسیون در جریان قرار می گرفتن گزارش می دادن.
خارج از اون، آیا در بین دانشجویان از کسانی بودن که دوستانشون وقتی که با هم ارتباط داشتن، جلسه داشتن، اینا از فعالیت های اونا یا افکار اونا برای شما گزارش می آوردن؟
یعنی
چه سیستمی بود اصولا؟
یعنی مثلا صحبت خصوصی و شخصی، یا حالا صحبت خصوصی و شخصی که نباید توقع داشت که یا روی دوستش بیار لو بده بگه که این مثلا بر علیه شما صحبت میکرده، شاید چیزی خاطرم نمیاد که مثلا باید بیشتر فعالیت های اجتماعی رو ما میخواستیم بدونیم و در فعالیت اجتماعی بعد اونایی که فعال هستن این که بفهمیم، مثلا فرض بکنید که بفهمیم چون یه وقت اطلاع پیدا کردم من که با ضمن گزارشات که بعضی دانشجوها هستن که به مسافرت های دور میرن، بعد ما اینو دنبال کردیم فهمیدیم که بعضی ها رو اینا میفرستن به چین مثلا یا میفرستن به کشورهای شرقی برای آموزش دیدن. خب اینه به مرور رفتیم به دنبال این که بفهمیم کیا هستن که رفتن، کی هست که غیبت میکنه، غیبت طولانی میکنه، که یه عده معلوم شد و زمین اینا بعدها معلوم شد که درست بوده، اینا کسانی بودن که رفته بودن به چین یا جاهایی که رفتن آموزش دیده بودن. یه دفعه من در فرودگاه لندن برخورد کردم به رئیس سرویس پاکستان که من میشناخت، برای از تصادف و بندگی برخورد کردیم و آقای آون اسمش بود، اون وقت نصیری رئیس سواد بود، مشتیم اونجا صحبت میکردیم، اون به من گفتش که میدونی که یه دز دانشجویان شما میان میرن به چیز، میان میرن به چین. گفتم شنیدم، ولی شما از کجا چیز میکنی؟ من همقدر میدونم که اینها با پی آی ام بیشتر میرن. گفت بله، به همون دلیل ما اطلاع پیدا میکنیم، برای اینکه اینا میان به پاکستان و از پاکستان میرن. گفتم خب ما که این همه با هم ارتباط داریم و ارتباط داشتیم، مگه شما با ساواک ارتباط ندارین؟ گزارش نمیدین؟ گفت نخواستن، ما ندادیم تا حال. گفتم من خواهش میکنم شما بدین، برای اینکه یه مسئله حیاتیست بریم ما. گفت که با کمال میل من این کار خواهم کرد. بعد نماینده خودشون در اونجا یه سرهنگی بود که آمده بود فرودگاه، که باهاش اونو به من معرفی کرد و به اونم گفت که ایشون هر وقت دوست خیلی صمیمی ماست و هر وقت اینجا میاد ببینیش و ای کاری داره بهش بکن. و اون به من گفتش که بله، ما اینها که برن همه از گذرنامه هاشون عکس برداری میکنیم. کتاهایی دیگه بهترین چیز است که شما به ایران بدین. البته من به سواک نوشتم که چنان آوانی دیدم اینجوری شد و یه همچین مذاکرات کردیم و اینه خوبه استفاده بکنیم. دوال بعدها چی شده توی اونش من نمیدونم در ایران چی کار کردم. اینه که یه اطلاعات اینجوری هم گرفته میشد. خب در این حال هم در آلمان که من بودم با نماینده های سرویس های انگلستان، امریکا، فرانسه در آلمان ما ارتباط داشتیم، مبادله می کردیم اونجا بین خودمون، اونا هم اطلاعات می دادن از فعالیت های کمونیستی. البته از اون گذشته خود دو سرویس آلمان که ما ارتباط مستقیم داشتیم، منم به اونا اطلاع می دادم، اونا به من اطلاع می دادن، یکی سرویس به اندهشون که همون جنرال گلن بود، یکم سرویس به افاو که امنیت داخلیشونه اون دکتر نولاو بود. از این طریق هم ما مبادله اطلاعات میکردیم، از اینا هم یه مقدار اطلاعات میگرفتیم به تهران میفرستدیم.
در واقع آلمانی ها پس با شما همکاری میکردن و هیچ در اون موقع نگرانی نشون نمیدادن نسبت به فعالیت ساواک در اروپا؟
نه، هیچ کدوم از این سرویس ها چیزی رو برعکس میگم همکاری داشتی، کاملا همکاری داشتی، همکاری خیلی نزدیک. هفته یه دفعه من همین مثلا این معاونه سرویس امنیت داخلیشون که مرکزش در کلن بود همدیگر میدیدیم. اون وقت مال بنده که مرکزش در مونیخه، هر چند یه بار، دو هفته یه دفعه، سه هفته یه دفعه من میرفتم به مونیخ، اونجا میدم یه نماینده در بون داشتن که اون حتی یه دفعه با من تماس میگرفت، اون یه مقدار اطلاعات میداد، ما یه مقدار اطلاعات بهش میدادیم. این فعالیت کاملا بود و خیلی هم ظاهرا خیلی هم صمیمانه بود، خیلی هم خوب بود، هیچ اشکالی نبود. هر چیز
شما برای دانشجویان همه پرونده داشتید، یعنی دانشجویان همه در اونجا پرونده داشتن و اینا عملیاتشون یا فعالیت سیاسیشون در تهران منعکس میشد؟
ما برای همه دانشجویان نه، ولی برای اونایی که اطلاع منابع به ما اطلاع میدادن یا سرویس ها اطلاع میدادن، ما اینها رو به مرکز میفرستیم. سال یه دفعه ما پرونده همونو میسوزونیم، پرونده نگه نمیداشتیم. ما پرونده که سابقه یه دانشجو باشه و غیره داشته باشیم، مقررات این بود که بایستی پرونده ها رو از بین ببرن. اون وقت در مرکز البته اونجا تو بایگانیشون داشتن، اونا در بایگانه نگه هم داشتن، مداره که مالی هم هرچی داشتیم اینا رو همه رو میسوزونیم.
شما خودتون هیچ وقت با دانشجویان چپی و توده اینا گرفتاری نداشتیم؟ شخصا
نه که بگم، یعنی مثلا بیان بخوان یک کاری بکنم، نه. برای که مثلا اون بوزری که یکی از فعالین بود، این حتی من خونمون ملاقات کردم، دو بار سه بار خونمون ملاقات کردم که سایرین به من گفتن آقا این چه کاری کردی، تو سه تا بچه کوچولو داری، یه وقت میبینی که اینا میان، ولی هیچ کوچکترین چیزی بر علیه من نکردن. بعد از اون که ما آمدیم و من بازشتم آمدم به تهران، اون وقت میگن که آمده بودن رفته بودن به دفتر ما، اونجا میخواستن که مثلا خرابکاری بکنن، ولی من دیگه نبودم.
خب حالا اگه خاطرات دیگری در مورد مدت اقامتتون در آلمان دارین بفرمایید.
خب مطلب خیلی هست، مطلب زیاد هست، هم مطلبی که در ملاقات هایی که با الازرت داشتم، برای که در تمام این سالهایی که ما اونجا بودم، سالهایی بود که الازرت مرتب به اتریش می آمدن و بعدم می رفتن به سوئیس برای اسکی یا در اتریش برای اسکی. من در تمام این مسافرت ها در خدمت الازرت بودم. خب اونجا بعضی مطالب مربوط به اونجا هست. یه مطلب دیگه هم که در مدت توقفم در آلمان پیش آمد، موضوع خرید اسلحه بود. یه وقتی به من گفتن که شما بررسی، یک لیست برای من فرستادن، گفتن شما بررسی کنید ببینید که به چه ترتیب ممکن است که این سلاح و مهمات رو خرید در آلمان. من وقتی این لیست، بعدم گفتن این برای یک کشور دیگر است، برای خودمون نیست، ولی میخواییم ببینیم که آیا کسانی هستن اونجا که شما بتوانید به وسیله اونها این سلاح ها رو بخرید، و ما بعدم میگیم که این برای کجاست و برای چیست. منم که قاچاقچی اصله نمیشناختم هیچ، یکی. دویومی که بیش خودم گفتم که به فرض این که ما اینجا کسی هم پیدا بکنیم، به طور قطع سرویس اطلاع پیدا میکنه، و بنابراین چرا من از اول از اینو نپرسم. خودم پیش خودم این فکر کردم که البته خیلی منطقی بود. من با سرویس BND که مال اطلاعات خارجی است، مال جنرال گلن، معاونش خیلی با من دوست بود، مال فوت کرده اونم، جنرال بورگیسکی، رفتم مونیخ، رفتم پلوی جنرال بورگیسکی، به بورگیسکی گفتم که من میخوام که شما یک کسی رو معرفی بکنید که مقدار اسلحه میخواهند بخرند. گفت که خندید، گفت که برای کجا هست؟ گفتم من نمیدونم. گفت لیستش داری؟ گفتم بله. گفت اینجاست بوده؟ گفتم بله. لیست نگاه کرد، گفت بله میدونم، این برای عربستان سعودی است. دیدم کار غلطی نکردم، فهمیدم. گفت بله، یکی ما میشناسیم که اون با ما ارتباط داره، یکی از افسران ما هست که این با اون ارتباط داره و اون تمام عملیات که میکنه به ما گزارش میده، اطلاع داره. من میگم اون به این شخص بگه، اینم تلفنش و این هم آدرسش، و شما تلفن کنید و برید توی. شما تلفن کردیم و رفتیم یارو رو دیدیم. یارو دیدیم تا صورت رو نگاه کرد، گفت بله این برای عربستان سعودی است. و بله تمام اینا رو ایتمای مختلف نگاه کرد، گفت بله همه اینا رو ما میتونیم تهیه بکنیم. اینا یه مقدار اسلحه بود که اسلحه از رد خارج شده بود، یه مقدارم مهمات تازه بود. گفت بله همه اینا رو میتونیم تهیه بکنیم. و گفتم خب قیمت ها عفرتون بدین. گفت که عفر رو ما دو جور میتونیم بدیم، یکی این که یک اصولاً یک 5% کمیسیون داره این کار، که اون هیچی هم عفر معمولی رو میدیم و 5% کمیسیون هم میدیم به شما. یکی دیگه این است که یه چیزی اضافه بکنین که شما بخواین اضافه بکنین، مثلا بگین 10% من کمیسیون میخوام، اون یه عفر دیگه میخوام. گفتم که من اینش نمیدونم، اینش من باید بپرسم. بعد آمدم گفتم میپرسم، بعد یه چیز دیگه میدونم. آمدم گفتم بعد یه کسی رو رمز کردیم، که یه کسی پیدا کردیم، این هست و همه اینا رو هم تأمین میکنه و به من یه هم چیزی گفته، گفته 5% کمیسیون داره و اگرم بخواین 10% کمیسیون تا 10% هم میشه و ضمناً به من گفته که خود عربستان سعودی هر وقت بخرید این افسری که میامدن 10% بود. حالا شما اینو به عرض مرسون رو علازت میگن نه همون 5% بگیره. ما آمدیم به یارو گفتیم که من اینجوری سهمی 5% داره بدید و نمیخواد. عفر دادم و عفر فرستادیم و بعد اونها هم دستور دادن که بله و اعتبار باز کردن و به این گفتن و خلاصه این کار عملی شد. این کار عملی شد و حتی بعد از اینم که اینا همه حاضر شد، روزی که با یک کشتی چارتر که فقط این چیزو حمل میکرد از بندر هامبورگ نه اون یکی
برمن،
از برمن حمل میشد، من رفتم اون کشتیم دیدم، تمام چیزارم دیدم اونجا، رفتم اون دیدم و خلاصه این رو فرستادم، میفرستادم برایشون. البته اینجا یه چیز هم یه چیز جالب هست، من پیش خودم فکر کرده بودم که این 5% خیلی خوب چیزیه که من این رو اجازه بگیرم از اعلیحضرت و این رو یک صندوق درست بکنم برای یک کمک به دانشجوها. گفتم میشه یه صندوق، این رو همون فکری که ما داشتیم که اونا نکردن خودمون عملی میکنیم، یعنی میریم این صندوق رو درست کنیم، 3-4 تا دانشجویی که میشناسیم و جزء کنفدراسیون هستن و با ما نزدیک هستن، اینا رو میگیم که بیان یه همچین درست بکنن، بگیم 4 تا تاجر هستن آمدن پولی دادن و اینا، یه صندوق درست شده، این صندوق ها میتونین قرض بگیرین و بدین، قرض بگیرین و بدین، به این ترتیب اونایی که وارد میشن. یه دفعه که علازت آمدید اتریش، من بهشون گفتم که خب قربان این چیز شد، حالا این 5% رو من میخواستم اجازه بگیرم که یه همچین کاری بکنیم. متاسفانه علازت گفت که نه خیر، این یه چیز قابل ملاحظه ای نیست که بتونه همچین، اون باید ما یه صندوق حسابی چیز بکنیم، بعدا من میگم به شما که این 5% چیکار بکنم. گفتم این خیلی برای کار خود من هم خیلی مفید خواهد بود، من خود وقت میتونم خیلی فعالیتم توسعه بدم. گفتم بله، اون باید صندوق درست حسابی برای این کار درست کرد. رفتیم که بعدا هم به ما گفتن که اطلاع دادن که اینو به حساب شماره اینو فلان فردوس در سوئیس بریزیم. من به یه مرد که گفتم بریز با این حساب، اون مرد که هم میدونه، به من گفت که شما به چون نسبت این کاری کردی، این حق تو بود، چرا اصلا گفتی؟ گفتم نه فردا 1000 جور پرونده سازی برام درست میشد، نه نمیخوام، بهتر است که همه کار بکنم، ریختن به حساب فردوس و این اسلحه به این ترتیب، اسلحه و مهمات به این ترتیب فرستاده شد.
چطور اون وقت عربستان
اگه
خودش مستقیما
نمیتونست بخواد؟ نه اون وقت مسائل با اسرائیل داشتن و این بازی ها، اون وقت نمیتوانست، کشورهای دیگه نمیفروختن اصلیه بهشون. من یقین میدونم که بایستی اسرائیل اطلاع پیدا میکرد، چیزی برخورد نکردم که ببینم اطلاع پیدا کرده یا نه، ولی خب قطعا اطلاع پیدا میکرد. اون بیارو هنوز دوست ما هست، به مناسبت این کاری که ما کردیم هنوز، اون وقت اومد این چقدر خوب بود، این به سرویس اونا گفته بود، گفته بود 5% هم این قبول نکرد، که تا اون آخر هم اونها واقعا یلن و ورکنسکی و ما عوامل دیگه ای که بودن، خب برای آدم یه احترام قائل بودن دیگه.
خب در ارتباط با سفرهایی که اعلیحضرت به اروپا میکردن، آیا خاطری چیز جالبی دارید که بگید؟
خب خیلی چیزا بوده، ولی یکیش که خیلی جالبه موضوع ذوب آهنه. اینش جالبه، اولا چیزایی خیلی هست، چون در اون موقع خیلی افراد و من به اعلیحضرت معرفی کردم که اینها میخواستن خیلی، چه از نقطه نظر سیاسی آدم های مؤثری بودن، چه از نقطه نظر کارهای تبلیغاتی آدم های مؤثری بودن، میتوانستن کارهایی بکنن که حتی یکیشون هم بالاخره کارهای تبلیغاتی رو با ایران شروع کرد که بعدن هم حتی دانشجو فرستادن به چیز، دانشجو بگیم یا تکنیسیان بگیم، فرستادن با زاربروکن در اونجا در تلویزیون اونجا کار کرد و آموزش گرفت و اولین کسانی که آموزش گرفتن، آموزش فنی گرفتن در آلمان اونها بودن که بعد رفتن به ایران. اون رئیس تلویزیون زاربروکن بود که دکتر مای که حالا بازنشستن و هنوز هم با ما ارتباط داره، اون بود که اون کسان دیگه. اون موضوع ذوب آهن یه سال که باز علیحضرت در اتریش بودن و من میرفتم به اتریش، دکتر اردلان سفیر بود، دکتر اردلان گفت که، گفتم کاری چیزی نداریم، گفت چرا، اتفاقا یه پیام دارم برای علیحضرت. اون وقت قرار بود که در همون هفته، درست یک هفته بعدش، هیئتی از کوپ بیاد به ایران برای مذاکرات مربوط به ذوب آهن.
این
بودی
چه سالی بود؟
این بایستی 64 باشه، قاعدتا باید 64 باشه. دکتر اردلان گفت که دیگه اونجا هم، یعنی ایران هم منتظر بودن که این هیئت بره و تمام کارام شده بود و اینا، مذاکرات قبلی شده بود است اینا، گفت که بر از اعلیحضرت برسه متاسفانه امروز به من اطلاع دادن که این هیئت نخواهد رفت و گفتن برای وقت دیگری تعیین خواهیم کرد برای این کار. اینو فقط به اعلیحضرت، من به اعلیحضرت گفتم، اعلیحضرت خیلی عصبانی و ناراحت شد و گفت که پس تو برو به آلمان و به اردلان بگو که بهشون بگه که اگر نخواهید این کار بکنید ولو با شرط باشه من این کار خواهم کرد. اینو دو دفعه هم هی تکرار کرد، گفت که عینا همینجور بگید که بهشون بگه اگر نخواهید بکنید ما با شرط این کار خواهیم کرد. من آمدم به دکتر اردلان گفتم و بعدم هیچ وقتم بگه چیز کروپ هم نرفت و بعدم که دیدیم که با شوروی این قرار داده بستم. بله چیزی جالب مثلا این بود دیگه چیزی حالا الان خاطرم نمیاد، اینا رو باید بعد وقتی نوارا رو شنیدم یادداشت کنم که ببینیم.
بعد شما برگشتی بیرون و بازنشسته شدید؟
بله دیگه، منو بازنشسته منوشم خیلی بامزه بود، برای اینکه آخر تیر به من ابلاغ کردن که شما از اول خرداد به افتخار بازنشستگی نائل شدید. هم دیگه نبگن که آقا خدا به درک بیامرزه چند ساله چیکار کردی چجوری، هیچ. خب خود این باعث شد که اون هزینه‌ای که به من میدادن اونجا وقتی اومدم تهران ازم گرفتن، گفتن که شما از اول خرداد بازنشسته شدی، بنابراین فقط حقوق بازنشستگی میگیری از اول خرداد. حالا اومدیم تهران.
این زمان نصیری بود؟ بله
بله دیگه، بله زمان نصیری.
خب اون وقت مقدمات تعویض پاکروان به اومدن نصیری چی بود؟ از اون مدت خاطری داری؟
من آلمان بودم، من هیچی نمیدونم. من آلمان که بودم همین معاون سرویس، اون قرمز میزنم، معاون سرویس آلمان همون دکتر نولا به من گفت که ما شنیدیم که پاکروان عوض میشه جاش نصیری میاد. من تو غیر ممکنه پاکروان ممکنه عوض شه، اما نصیری رو من تصور نمیتونم کنم. گفت نه، این چیزیست که ما شنیدیم. و بعد از یه هفته ما دیدیم که بله، ابلاغ کردن که تیمسار نصیری به عنوان رئیس انتخاب شده است.
نصیری اون وقت قبلش چطوره بود؟
به شهربانی بود، از رئیس شهربانی آمد شد رئیس سابق.
هیچ وقت تو سابق نبود قبلا؟
نه، هیچ وقت سواک خودش رئیس شهربانی بود. در تمام دورانی که سواک بود زمان بختیار هم رئیس شهربانی بود.
خب وقتی که شما به ایران برگشتید اون وقت بعد چه کار کردید؟ آیا باز از شما استفاده شد یا ارتباطی داشتید یا نداشتید و فعالیتتون چی بود؟
من بعد از اینکه من برگشتم به ایران، اولین باری که فردوس دیدم، فردوس به من گفتش که تیمسار شما چرا آمدی به ایران؟ گفتم که مملکت پدرم، مادرم، خواهرم، برادرم، اینا همه اینجا هستن و گذشته از اون، من اگه اونجا میمودم که دیگه محکوم بودم. شما پدر خانواده منو در می آوردین. خندید و گفت من اگه جای شما بودم نمی آمدم، به هیچ وجه نمی آمدم. بعد بالاخره آمدن کارت و چیزا رو که ما داشتیم اینا رو همه از ما گرفتن و و گفتن که خب شما دیگه حقوق بازی شدیم. میگم تمام پولایی هم که اونجا بابت اون ماهایی که اونجا بودم و در حقیقت مأمور نبودم، اونا رو هم از اون 4 ماه حقوق مرخصی که میدیدم بعد از بازنشستگی کسب کردن که یه مقدار ما پول دستی هم دادیم، 1-2 ماه هم حقوق نگرفتیم. بعد هم حقوقی هم که به ما دادن بر مبنای پست دادم، پست به مثل یه پست مدیر کل بود، یه حقوق 4,800 تومان به ما دادن که هرچیم تقلا کردیم که حقوق اصلی قائم مقام بدن، بالاخره به ما ندادن. و بعدم خب من که اونجا بودم، این سواکی ها نسبت به من یه علاقه داشتن، اغلب می آمدن من می دیدم رفتن. که یه روز معتضد فرستاده بود فردوس که چیز براشه، نه فردوس، هم فردوس هم نصیری فرستادن که آقا شما جالب بازنشسته هستین دیگه چیکار دارین که با اینا تماس میگیرین؟ گفتم من که نیستم، اونا میان، بهشون دستور بدین نیا دیگه. که بعد از اون من ارتباطمو به کلی قطع کردم با اینها و رفتم به دنبال این که کار شخصی خصوصی بکنم. در این جریان یه اتفاق افتاد که اون اتفاق هم جالب بود و این بود که یه روز تلفن کردن به من، دیدم که اون رئیس استاسیون انگلیس هاست در ایران که از سابق هم میشناختمش، برای که در سابق هم در ایران بود، گفتش که دوست خیلی صمیمیت از انگلستان آمده اینجا و خیلی علاقمند هست که تو رو ببینه. اون دوست صمیمی که میگفت کسی بود که بلافاصله بعد از 28 مرداد به عنوان نماینده انگلیس آمده بود. منزل رو دیدمش و گفت که دیشب حضور اعلیحضرت بودم و شما انتخاب شدید به عنوان سفیر ایران در عراق، این است که شما خودتون آماده کنین، اونجا یه مقدار فعالیت های مشترک هم خواهیم داشت. من گفتم که شما اینکه اصلا آمدی اینجا آیا با اطلاع آمدی؟ گفت بله، از اعلیحضرت اجازه گرفتم و امشب هم فردا شب هم شام شما مهمان جفری هستی، جفری همون نماینده شون، جفری داوسن که حالا رئیس قسمت اروپا شونه، مهندس هست، تو خونه جفری هستین و یه ده اونجا خواهند بود و شما هم دعوت میکردم. اینم اجازه گفت بله، اجازه گرفته شده. خلاص ما شب رفتیم اونجا، دیدم که نصیری هست، کمال هست، فردوس هست و معتزد. خب من که وارد شدم، بالاخره من با اینا خیلی دوست بودم از قدیم، اینا خیلی به من محبت کردن و خیلی احترام گذاشتن. اینا بعد یه مدت دیگه با من صحبت کرد و بعدم آمدیم سر شام هم که آمدیم نصیری دست راست نشوندن، بنده رو دست چپ نشوندن، دست چپ چی اونجا شب اونجا بود، شامار خوردیم. دو روز که گذشت من از خونه کامدم بیرون، دیدم مثل که بعضی از این عوامل تعقیبی که میشناختم اینجا دنبال من هستن، و یکی از بچه هم غیر مستقیم به من اطلاع داد که شما در تلفناتون اینقدر احتیاط کنی. معلوم شد که دارن از ما مراقبت میکنن. خب از وزارت خارجه هم به من گفتن که بیاین، همین خونسری معاون بود، گفت که بیاین شما یه مأموریت هست که باید بیاین پرونده ها رو مطالعه بکنی. من هم که در جریان بودم رفتم پلو اردشیر رفتم و بعد رفتم پلوی خونسری، و قرار بود که این پرونده های عراق من مطالعه بکنم، که یه جلسه دیگه قرار بود برم اونجا که پرونده ها رو ببینم. دیدم خبری نشو، قرار بود که به من خبر بدن که بیا، دیدم خبری نشو. هی منتظر دیدم خبری نشد.